از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. آموزه امنیت ابدی، نوشته چارلز استنلی، انتشارات نور جهان. فصل هشتم، برای آنانی که از ایمان می‌افتند. هر دو طرف این ماجرا کم و بیش در این باره اتفاق نظر دارند که نجات محض ایمان است. مالوصف آنانی که می‌گویند نجات امری از کف دادنی است، اغلب در مورد رابطه نجات و ایمان سؤالی روشنگر می‌پرسند. این سؤال را می‌توان اینطور بیان داشت: اگر به واسطه ایمان به مسیح است که نجات می‌یابیم، آیا منطقی نیست که بگوییم چنانچه از ایمان بیفتیم این نجات را از دست خواهیم داد؟ یا به بیان دیگر، اگر فردی مسیحی چنان از ایمان بیفتد که حتی واقعیت مرگ مسیح بر صلیب به خاطر گناهان بشر را نیز انکار نماید، آیا نمیتوان چنین نتیجه گرفت که نجات خود را از دست می‌دهد؟ یا به بیان کتاب مقدس که در انجیل یوحنا باب 6 آیه 47 می‌گوید: هر که به من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. آیا از اینجا نتیجه نمی‌شود که هر که ایمان نیاورد حیات جاودانی نیز ندارد؟ همچنین برخی اینطور استدلال کردند که واژه ایمان داشتن هنگامی که اشاره به نجات دارد همواره در زمان حال به کار رفته است، نظیر آنچه در یوحنا باب 6 آیه 47 شاهدان هستیم. بنابراین فرد ایماندار کسی است که همیشه ایمان دارد و در نتیجه اگر کسی از ایمان بیفتد دیگر در خانواده ایمانداران جایی ندارد. این گونه استدلال ها گرچه منطقی و متقاعد کننده به نظر می رسند، ولی مملو از ایراد و اشکال هستند. کتاب مقدس آشکارا به ما می گوید که خدا قوم خود را آنقدر دوست دارد که حتی کسانی که از ایمان می افتند نیز به هیچ وجه از دست او نمی لغزند. بگذارید بحث را با طرح سوالی مهم آغاز کنیم. کتاب مقدس در مورد رابطه بین ایمان داشتن و نجات به ما چه میگوید؟ پیشتر دیدیم که ایمان عامل اصلی نجات است. اما بیایید از این حد فراتر رویم و دقیقاً بر ارتباطی که میان این دو وجود دارد متمرکز شویم. پولس رسول ارتباط بین این دو را اینطور برمی‌شمارد: لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که به ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید. زیرا که محض فیض نجات یافته اید و با او برخیزانید و در جاهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید، تا در عالمهای آینده دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. زیرا که محض فیض نجات یافته اید، به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. رساله افسوسیان باب 2 آیات 4-9. پولس از همان ابتدا نکته الهیاتی مهمی را روشن می سازد: خدا به این خاطر ما را زنده گردانید که نسبت به ما محبتی عظیم داشت. اما اهمیت این نکته در چیست؟ در این است که به روشنی به علت یا انگیزه که در پس نجات ما نهفته پی میبریم. پولس نمیگوید به واسطه ایمان عظیم و بیکران ما که بر او توکل کرده ایم. زیرا خدا انسانها را نه به دلیل ایمان بلکه از سر محبت نجات می دهد. ما کاری نکردیم که خدا را به نجات خود ترغیب نماییم، بلکه انگیزه خدا از نجات ما انگیزه درونی بود که از ذات الهی او ناشی می شد. او وضع اسفناک ما را دید و بر ما رحم کرد. هر کس که در امتداد جاده‌ای توقف نموده تا سگ ولگردی را به منزل برد یا آشیانه متلاشی پرنده‌ای را به مکانی امن منتقل نماید، به گونه‌ای ناقص از رحم و شفقتی که خدا با نجات دادن ما نسبت به ما نشان داده تقلید کرده است. پولس آنگاه که می‌گوید محض فیض نجات یافته اید، این حقیقت را بیشتر روشن می‌سازد. از مفهوم یونانی فیض چنین برمی‌آید که فیض ابزاری است که کار نجات از طریق آن به انجام می‌رسد. به عبارت دیگر، اگر کسی از خدا می‌پرسید خدایا چگونه مرا نجات دادی؟ پاسخ می‌شنید از طریق فیض. کل فرایند نجات در همین مفهوم فیض خلاصه می‌شود. آمدن مسیح به این جهان، دعوت بخشش، صلیب عیسی و قیام و صعود او، همه و همه در چارچوب فیض معنا می‌یابند. اما چرا فیض؟ به این خاطر که فیض بیانگر لطف و رحمتی بی‌شایبه است، بی آنکه استحقاقش را داشته باشیم. فیض یعنی نیکویی و احسان در حق کسی که به هیچ وجه لیاقت آن را ندارد. نجات نیز سراسر جز این نیست. عطیه‌ای است که لایق آن نیستیم. نجات از آغاز تا انجام یک سر محض فیض است. تا اینجا به دو سوال اساسی پاسخ گفتیم. سوال اول، چرا خدا ما را نجات داد؟ جواب، چون ما را دوست داشت. سوال دوم، چگونه خدا ما را نجات داد؟ جواب، از طریق فیض. از طریق سلسله وقایعی که به جهت منفعت ما صورت گرفت، در حالی که به هیچ وجه لیاقت آنها را نداشتیم. اما پولس به سوال مهم دیگری نیز پاسخ می‌دهد. او در آیه 7 هدفی را که خدا از نجات ما داشت روشن می‌سازد. او ما را نجات داد تا از این طریق بتواند تا ابد ما را محبت نماید. این حقیقت بیانگر عمق و عظمت محبتی است که خدا را بر آن داشت تا ما آدمیان را نجات دهد. برخلاف دوستداران طبیعت که اگر پرنده مجروحی ببینند نجاتش می‌دهند، محبت خدا بسی فراتر از حس دلسوزی است. خدا تنها به این دلیل ما را نجات نداد که از عذاب جهنم خلاص یابیم، بلکه از آن رو ما را نجات داد که می‌خواست تا ابد با او در ارتباط باشیم و در مشارکتی مبتنی بر محبت به سر بریم. فیض خدا نسبت به ما تنها به آمرزش گناهان ختم نمی شود، بلکه تا ابد همراه ما خواهد بود، زیرا هدف او از آغاز همین بود. پیش از آن که جلوتر برویم، لازم است از خود سؤالی معقول و منطقی بپرسیم. آیا من قدرت آن را دارم که اهداف و نقشه های خدا را نقش بر آب سازم؟ وقتی خدا تصمیم گرفته کاری انجام دهد، آیا فکر می کنید این قدرت را دارید که به اصطلاح چوب لای چرخ او بگذارید و نقشه هایش را باطل سازید؟ اعتقاد به این که فرد ممکن است نجات خود را از دست دهد، بدان معنا است که بگوییم انسان خاکی می تواند نقشه ازلی خدا را خونسا سازد. خدا برای تمام کسانی که در گناهان و خطایای خود مرده بودند و حال با مسیح زنده شده اند، نقشه‌ای ویژه دارد. اعتقاد به این دیدگاه الهیاتی که انسان قادر است کاری کند که باعث شود مجدداً به مرگ روحانی بازگردد و بدین ترتیب انکار نقشه ازلی خدا، به معنای اعتقاد به نظام الهیاتی است که در آن انسان به جای راننده نشسته و خدا بر صندلی مسافر جای دارد. سرانجام به موضوع اصلی بحث خود، یعنی رابطه ایمان و نجات می رسیم. نمی دانم متوجه شده اید یا نه، اما تا اینجا نشان دادیم که برخی از عقاید رایج در مورد ایمان و نجات به کلی بی اساس هستند. نخست آنکه خدا به خاطر ایمان ما نیست که ما را نجات می دهد. به یاد داشته باشید که پولس صریحاً تصریح می کند که دلیل نجات ما همانا محبت خدا است. دوم اینکه به خاطر ایمان خودمان نیز نجات نمی یابیم، بلکه فیض است که ما را نجات می دهد. یگان عامل نجات ما فیض است و بس. خدا خود نقشه ای داشت و آن نقشه را از طریق مسیح به انجام رسانید. ما در این نقشه نه سهمی داشتیم و نه لایق آن بودیم که سهمی داشته باشیم. نجات ما از آغاز تا پایان محض فیض بود و بس. ممکن است در اینجا بپرسید، پس تکلیف ایمان چه می شود؟ پاسخ پولس این است، زیرا که محض فیض نجات یافته اید، به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خدا است و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. افسوسیان باب 2 آیه 8 و 9. پولس در اینجا بار دیگر در تشریح نقش فیض سخن میگوید، اما این بار عبارت بسیار مهم به وسیله ایمان را به کار میبرد که اغلب سوء تعبیر شده است. برای درک اهمیت ایمان در روند نجات لازم است نخست به معنای به وسیله پی ببریم. واژه به وسیله در اینجا ترجمه است از واژه یونانی دیا به معنی وسیله یا عامل. ایمان وسیله است که از طریق آن خدا فیض خود را در زندگی فرد گناهکار آشکار می سازد. پولس در رساله اول به قرنتیان نیز لفظ به وسیله را در همین مفهوم به کار می برد. او می نویسد، زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا به این رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. رساله اول قرنتیان باب 1 آیه 21. موعظه در اینجا به عنوان عامل نجات کسانی عمل می کند که روی سخن پولس با آنها است. پولس نمی گوید که موعظه به خودی خود سبب نجات آنهاست، بلکه پیام موعظه صرفاً وسیله است برای تبیین فیض نجات بخش خدا. برای یک لحظه خود را در کنار ساختمانی تصور کنید که در حال سوختن است. گروهی از مردم فریاد کنان به قسمتی از ساختمان اشاره می کنند. بنابراین نزدیک می روید تا ببینید موضوع از چه قرار است. از ماموران آتش نشانی می شنوید که زنی بر بالکن آپارتمان طبقه سوم گیر افتاده و تنها راه نجاتش این است که بر توری که ماموران در پایین برایش پهن کردن بپرد. سعی می کنید از میان دود و خاک سر درون ساختمان را ببینید که ناگاه نگاهتان به خود زن می افتد. پیداست که ترسیده و سخت مشوش است. تور را می بیند که آن را در نزدیکی جایی که ایستاده اید گستراندند. آنقدر محکم است که زن را نگاه دارد و مأموران آتش نشانی نیز مطمئن هستند که اگر زن بر آن بپرد از مهلکه نجات خواهد یافت. ناگاه زن جیغی می کشد و به پایین می پرد. مأمورین آتش نشانی نیز خود را برای فرود او آماده می کنند. زن بر روی تور فرود می آید در حالی که چند خراش جزئی بیشتر بر نداشته است. جمعیت فریاد شادی سر می دهند و آنگاه هر کس به دنبال کار خود می رود. حال لحظه ای بیندیشیم. چه چیز باعث نجات جان این زن شد؟ البته تور نجات. هیچ کس نخواهد گفت که او خودش را نجات داد. خوشبختانه مأمورین زبده آتش نشانی نیز آنجا بودند و به کمکش شتافتند. طرحی ریختند، روی آن کار کردند و عاقبت آن را عملی نمودند. اما چه چیز باعث شد فاصله میان نیاز او و چاره‌ای که در زیر پایش اندیشیده بودند برداشته شود؟ پرشی از سر ناچاری. با این حال پریدن نبود که او را نجات داد. بسیاری از فراز ساختمان‌های در حال سوختن پایین پریدند، اما به عوض نجات یافتن جانشان را از دست دادند. آنچه باعث نجات او شد همانا تور نجات و مأمورین آتش نشانی بودند. ایمان نیز همین طور است. ایمان نیست که فرد را نجات می دهد. هر کسی زمانی به چیزی ایمان داشته است، اما بنا نیست همه تا ابد در آسمان به سر برند. آنچه ما را نجات می دهد فیض خدا است. ایمان ما همان چیزی است که فاصله میان نیاز ما و چاره ای را که خدا برای ما اندیشیده از میان بر می دارد. به بیان دقیق تر، ایمان ما فرایندی است در چارچوب زمان که به موجب آن چاره ای که خدا برای ما اندیشیده از یک سو و نیاز ما از سوی دیگر به واسطه اقرار ایمان به مسیح کنار هم می آیند. وقتی آن زن پرید نجات یافت. وقتی ما ایمان بیاوریم نجات می یابیم. تصور می کنم زنی که چنین تجربه ای را از سر گذرانده از آن پس همواره به مأموران آتش نشانی و تورهایشان اعتماد خواهد داشت. اما حتی اگر این اعتماد را از دست دهد، در خود این واقعیت که از زبانهای آتش رهایی یافته تغییری پدید نخواهد آمد. به همین ترتیب فرد مسیحی نیز که ایمان خود به مسیح را اقرار کرده و آمرزش گناهان را تجربه نموده، همواره ایمان خواهد داشت که آمرزش گناهان از طریق مسیح میسر می باشد. منتها حتی اگر این ایمان را از دست دهد، در واقعیت آمرزیده شدنش تغییری پدید نمی آید. درست است که همان زن ممکن است بار دیگر دچار حریق شود. این نیز درست است که اگر ایمانش نسبت به مأموران آتش نشانی و تورهایشان سست شود، عواقب این سست ایمانی ممکن است مهلک باشد. اما کسی که یک بار گناهانش بخشیده شده نباید نگران شود، زیرا وقتی گناهان کسی 100% و به طور کامل بخشیده شده باشد، دیگر این امکان وجود ندارد که آمرزش وی از او گرفته شود. چنین احتمالی صفر است. دیگر آتشی نیست که فرد ایماندار مجبور به گریز از آن باشد. بیایید با هم بیاندیشیم.
آیا در حال حاضر چیزی هست که نگذارد عطیه رایگان نجات را بپذیرید؟
ایمان صرفاً آری گفتن ما است به عطیه رایگان حیات جاودان که خدا در اختیار ما می‌گذارد. میان ایمان و نجات همانقدر تفاوت است که میان یک هدیه و دستی که هدیه را دریافت می‌کند. ایمان یا عادل شمردگی یا فرزند خواندگی یا هر آنچه آن را بنامیم، کاملاً مستقل از ایمان عمل می‌کند. نتیجه آن که خدا ما را موظف نمی داند پیوسته در حالت ایمان و یقین به سر بریم تا نجات یابیم، بلکه همان یک عمل مبتنی بر ایمان برای نجاتمان کافی است. یک مثال دیگر می آورم. اگر تصمیم بگیرم بازویم را خالکوبی کنم، کافی است تنها یک بار تصمیم خود را عملی نمایم. با این حال خالکوبی برای همیشه بر بازویم خواهد ماند. لازم نیست مدام به خالکوبی علاقمند باشم تا بر بازویم بماند. در واقع حتی ممکن است به محض خالکوبی نظرم عوض شود. اما این امر تأثیری در این واقعیت ندارد که بازویم خالکوبی شده است. اشتیاق و علاقه من نسبت به خالکوبی و خود خالکوبی دو موضوع کاملا جداگانه هستند. از آن جهت خالکوبی شدم که خودم اینطور می‌خواستم و بهای لازم را پرداختم، اما اگر بعدها نظرم عوض شود و بخواهم پولم را پس بگیرم، خالی که بر بازویم است از بین نمی رود. آمرزش و نجات نیز به مجرد آنکه ایمان آوردیم در ما تأثیر می گذارد. اما آمرزش و نجات یک چیز است و ایمان چیز دیگر و تداوم آن بسته به تداوم ایمان ما نیست. به خاطر ایمانی پایدار نیست که نجات یافته ایم، بلکه نجات داریم از آن سبب که اقرار کرده ایم به خداوند پایدارمان ایمان داریم. ببینید پولس این قسمت را چگونه به پایان میبرد. این از شما نیست، بلکه بخشش خدا است و نه از اعمال تا هیچ کس فقر نکند. رساله افسوسیان باب 2 آیه 8 و 9. در اینجا وضعیتی به تصویر کشیده شده که هر بار هدیه‌ای به ما می‌دهند با آن مواجه می‌شویم. منظور از این کل فرایند نجات است که پولس پیشتر شرح داده است. پولس می‌گوید نجات یک هدیه است. شما را نمی‌دانم، اما از نظر من چیزی که پس گرفتنی باشد هدیه نیست. هدیه واقعی آن است که شرط و شروطی در بر نداشته باشد. به محض آنکه دادن هدیه را منوط به سلسله شرایطی بدانید، دیگر نه هدیه، که حکم تجارت و داد و ستد را پیدا می کند. اعتقاد به این که نجات را به هر دلیل، خواه به واسطه گناه و خواه به علت بی ایمانی، می توان از دست داد، به معنی نادیده گرفتن حقیقت این آیات است. اگر ابدی بودن نجات را امری مشروط بدانیم، در واقع هدیه بودن آن را منکر شده ایم و با این کار آیاتی چون افسوسیان باب 2 آیه 1 تا 8، یوحنا باب 4 آیه 10 را زیر سوال برده ایم. زیرا از نجات در این آیات آشکارا به عنوان هدیه نام برده شده است. این که با این هدیه چه می کنیم مسئله دیگری است. اگر از هدیه‌ای که به من دادند استفاده نکنم، بدان معنا نیست که هدیه دیگر به من تعلق ندارد. حتی اگر آن را در باغچه حیات خود چال کنم، باز متعلق به من است. بنابراین وقتی یک بار هدیه نجات را دریافت نمودیم، دیگر خواهی نخواهی تا ابد مال ما است. ممکن است بگویید اگر هدیه را پس دهم چه؟ ولی هدیه را تنها در صورتی می توانید پس دهید که دهنده آن را باز پس گیرد و خدا هیچگاه نجاتی را که به انسان بخشیده از او پس نمی گیرد. در کتاب مقدس هیچ آیه یا نمونه‌ای یافت نمی شود که نشان دهد خدا نجات فردی ایماندار را از او باز پس گرفته باشد، زیرا محبت خدا مانع از چنین کاری است. به یاد داشته باشید که مسیح آمد تا گم شدگان را بجوید و نجات بخشد. آیا ممکن است آنچه را که برای دادنش به این جهان آمد باز پس گیرد؟ و ایمان، از طریق ایمان است که این هدیه خدا را میپذیریم. ایمان همانند دستان روحانی ما است که از طریق آن در برهه‌ای خاص از زمان هدیه نجات را میپذیریم. در اینجا نیز ایمان نجات بخش لزوماً به قدردانی و سپاسگزاری مداوم از خدا بابت هدیهش بستگی ندارد، بلکه این نجات واقعی است که یک بار در برهه‌ای خاص از زمان، یعنی هنگامی که هدیه خدا را پذیرفتیم، صورت گرفته و برگشت ناپذیر است. پیش از اینکه جلوتر رویم، اجازه دهید این سوال را از شما بپرسم. آیا تا به حال هدیه رایگان نجات خدا را در زندگی خود پذیرفته اید؟ اگر جواب شما منفی است، آیا نمی خواهید همین الان این تصمیم مهم را در زندگی خود بگیرید؟ موضوع به غایت ساده است. خدا از شما یک سری قول و وعده نمی خواهد. آنچه در این برهه زمان از شما انتظار دارد، عمل نمودن به یک سری مقررات نیست. همچنین نمی خواهد فهرست کارهایی را که قصد دارید برایش انجام دهید برای او بیان کنید. آنچه برای خدا مهم است این است که اجازه می دهید او برای شما اقدام کند. وقتی 12 ساله بودم دعایی نظیر آنچه می شنوید به حضور خدا آوردم. اگر از نجات خود مطمئن نیستید چرا همین الان از این بابت مطمئن نمی شوید؟ اگر قبول دارید که نیازمند نجات هستید و ایمان دارید که مسیح برای آمرزش گناهان شما مرد، هیچ مانعی برای نجات وجود ندارد. پس دعا کنید. خداوندا، می دانم که گناهکارم. می دانم که به خاطر گناه خود تا ابد از تو دور افتادم. ایمان دارم که مسیح بر جلجتا به خاطر گناهان من مرد. ایمان دارم که مرگ او کفاره کامل گناهان من است. او را به عنوان نجات دهنده خود میپذیرم. متشکرم که مرا نجات دادی. به نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.
آیا میدانید واژه یونانی فیض تلویحاً بیانگر چیست؟ از دیدگاه پولس رسول هدف از نجات ما چیست؟ چه چیزی فاصله میان نیاز ما و نقشه خدا برای نجات ما را از میان بر می دارد؟ آیا خدا تنها کسانی را نجات می دهد که مدام در وضعیت ایمانی مساعد به سر می برند؟ پاسخ شما به این سؤال نویسنده چیست؟ آیا تا به حال هدیه رایگان نجات خدا را در زندگی خود پذیرفته اید؟
پایان فصل 8 از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.